راحتی که بتونن در اون یک فضای امن، در یک فضای خوب به فرزندانشون شیر بدن، در کنار فرزندانشون یه ساعتی رو بگذرونن و بعد برگردن به محیط کار و ادامه کارشون رو داشته باشن.
بسیار عالی. و خانم فلاحیان، ما شاهد اتفاقات خیلی خوبی بودیم بعد از تصویب قانون جوانی جمعیت و بخشی از این قوانین الحمدلله با همت شما و همکارانتون در دولت عملیاتی شده. از چشمانداز پیش رو در حوزه عملیاتی شدن مابقی این اتفاقات و دستگاهی که شاید تکالیفی بر عهده دارند هم برای مخاطبین بفرمایید که چه برنامه‌هایی رو پیش رو در دو سال باقی مانده دولت 13 دارید.
ما فکر میکنیم که هر اونچه که در قوانین لازم بود دیده شده. تا کنون در قوانین هر کاری لازم بود انجام شده. امروز باید بریم توی اون بخشی که این قوانین رو میخواییم اجرایی بکنیم. برای اجرایی شدن هر قانونی اول از هر کاری باید، قبل از هر کاری باید واقعا فرهنگ سازیش ایجاد بشه. یعنی مردم یک جامعه باور داشته باشن که الان نیاز داریم به یک جمعیت جوان. اگر این باور ایجاد بشه و مردم همه باور بکنن، پس قوانین به راحتی با سهولت و خیلی خوب اجرا میشه. ولی اگر این اتفاق در فرهنگ مردم اتفاق نیفته، اون وقت دیگه این قوانین شاید خیلی هم کارساز نباشه.
و در حوزه فرهنگ سازی شما با همراهی دستگاه‌هایی که در این حوزه مسئول هستن چه برنامه‌هایی رو تدارک دیدید، به ویژه مجموعه‌ای مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؟
ما با مجموعه‌های مختلفی داریم کار میکنیم که البته بیشترین برنامه، چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یه بُعد خیلی خیلی وسیع و عالی داره کار میکنه، برنامه‌هایی که برای خانواده داره در چند زمینه مختلفه، یکی از زمینه‌هاش بحث فرزندآوری و جمعیته. ولی در کنار اونها ما یه برنامه‌های دیگه‌ای رو هم خودمون داریم. برنامه‌هایی داریم که واقعاً فرهنگ زیست عفیفانه رو در کشور رونق بدیم.
بله.
با اجرای طرح‌های مثل طرح نیلوفرانه که دختران خودمون رو از سنین راهنمایی دبیرستان، حالا الان متوسطه 1 و 2 میگن، از این مرحله آماده کنیم برای مادر بودن، یک مادر فعال و شاد و عالی بودن. این طرح‌ها الان داره توسط معاونت زنان برنامه ریزی میشه و توسط دستگاه‌های اجرایی و حالا یه بخشش هم سمن‌ها اجرایی میشه.
خیلی سپاسگزارم از شما سرکار خانم فلاحیان از اینکه محبت کردین در این بخش ما رو همراهی فرمودین. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم و یک بار دیگه هفته دولت رو خدمت شما و عزیزانمون در دولت 13 تبریک عرض می‌کنم.
متشکرم از دوست شما. من هم خدا نگهدار میگم به همه عزیزان و دست‌اندرکاران برنامه‌های خوب و عالی.
خیلی سپاسگزارم از شما. ممنونم. شما رو به خدا می‌سپارم. گفتگو کردم با سرکار خانم معصومه فلاحیان، معاون محترم بررسی‌های راهبردی معاونت زنان ریاست جمهوری. خواسته هاتون رو از وزیر آموزش پرورش با ما به اشتراک بگذارین. بگین دوست دارید وزیر آموزش پرورش چه کاری برای بهتر شدن وضعیت نظام آموزشی کشور در دستور کار قرار بده. این اتفاق رو میتونید از طریق ارسال پیامک به 301035 رقم بزنید. گفتیم به عنوان یک بازنشسته آموزش پرورش با 18 سال سابقه مدیریت دبیرستان‌های تهران، خواسته من اجرای عدالت آموزشی با تقویت مدارس دولتی و همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلین و مشغول به کارهان هست. بله، 0912-71-53 این پیام رو فرستادن. صفر 912-6740 گفتن بعضی از مدارس تو ثبت نام از دانش آموزان میگن که تو محدوده ما نیستیم و این در حالیه که ما تقریبا روبروی این مدرسه هستیم. این هم حالا نکته ایست که باید به آموزش پرورش منطقتون مراجعه بکنید. اینقدر نزدیکی واقعا خب دیگه شما قطعا در محدوده هستید. ص 0939-66-16 پیامک فرستادن و تشکر کردن از هماهنگی های برنامه. خب میخوایم گفتگو بکنیم با موضوع افتتاح فاز 11 پارس جنوبی که روز گذشته اتفاق افتاد با حضور ریاست محترم جمهور در گفتگو با جناب آقای هادی البرزی، کارشناس محترم مسائل رسانه‌ای. جناب آقای البرزی سلام عرض کنم خدمت شما، نیروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به حضور شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم.
از شما خیلی سپاسگزارم آقای البرزی که مثل همیشه با ما همراه هستین. از روز گذشته که این اتفاق افتتاح فاز 11 پارس جنوبی که جزء افتخارات در واقع کشور ما هست اتفاق افتاده، رسانه‌های معاند طبق معمول شروع کردن به موج تردیدسازی و در واقع شبهه افکنی در این حوزه. بفرمایید که رسانه‌های معاند چرا نسبت به این افتتاح حساسیت نشون دادن؟
بله، ببینید این افتتاحی که صورت گرفت در واقع ایرانی ترین فازی است که در پارس جنوبی داره انجام میشه و تمام دانش رسانه‌ای که برای این کار اتفاق افتاده در واقع توسط مهندسان کشور خودمون انجام میشه و کار کاملا بومی بوده.
بله،
با توجه به این موضوع رسانه‌های بیگانه در واقع برخیاشون از رویکرد سکوت استفاده کردن، برخیاشون اومدن در واقع ایجاد تردید کنن در این پیشرفتی که صورت گرفته. مثلا شما رسانه بی بی سی رو اگه برید نگاه کنید ببینید چجوری به این موضوع واکنش نشون داده، اومده در واقع با تردید افکنی نسبت به این موضوع که هرچند قبول کرده که این یک پیشرفت در صنعت در واقع گازی ایران، اما گفته که این پیشرفت نمیتواند مشکلات صنعت گاز ایران رو حل کند. در واقع رسانه بی بی سی به این نتیجه رسیده که در واقع این یک پیشرفتی بوده، این ازام رو داشته، اما با استفاده از تکنیک پاره حقیقت‌گویی به دنبال این بوده که نسبت به آینده ایجاد ناامیدی کنه. اصولا در واقع رسانه‌های بیگانه ایجاد ناامیدی دستور کارشون هست و در مقابل پیشرفت‌های کشور ما معمولا سکوت میکنن. اما با توجه به این که این اهمیت فاز 11 برای کشور ما زیاد بوده و ما بدون استفاده از مشاوران خارجی تونستیم این رو کاملا بومی انجام بدیم، حتی برخی از این شرکت هایی که قرار بود ما رو کمک کنن در انجام این پروژه گذاشتن و رفتن و جوانان ایرانی تونستن با دانش خودشون موضوع رو به ثمر برسونن و ببینیشون جا به جایی سکوی 12 به 11 که تجربه کشور ما جا به جایی که صورت گرفت اهمیت بسیار زیادی در حوزه تکنولوژی دنیا داره. اما رسانه‌های معاند و نمیشه بی‌بی‌سی که به این موضوع پرداختن بحث تردید افکنی رو در دستور کار خودشون قرار دادن و خواستن در واقع با ماساژ پیام کاری انجام بدن که مخاطب ایرانی رو چند پیشرفت بوده از قول اونها اما اون دهنی توش باشه. اصولا ایجاد ناامیدی چون در دستور کار این رسانه‌ها هست در بیشتر مواقع در پیشرفت‌ها سکوت میکنن، اما در مواقعی هم که مجبور بشن خبری رو اعلام کنن بحث پاره حقیقت‌گویی و تردید افکنی رو در واقع تو دستور کار خودشون قرار میدن. در واقع این رسانه‌ها برای اینکه در مخاطب داخلی ما ایجاد تردید کنن اومدن گفتن که در زمستان و پیش رو در واقع شاید این فاز 11 و میزان گازی که ازش استخراج میشه نتونه اون مشکل رو حل کنه، در واقع ارجاع دادن به زمان آینده که یکی از در واقع تکنیک‌هایی که معمولاً در عملیات روانی و ایجاد ناهماهنگی شناختی در مخاطب در واقع استفاده میشه.
مگر اساسا قرار هست که تمام مشکلات گازی ما رو در زمستان پیش رو این فاز تامین بکنه؟
بله دیگه، اینا در واقع اومدن با اون چارچوب بندی که داشتن در واقع این پیشرفت رو گره زدن به یک موضوع دیگه‌ای که بتونن ذهن مخاطب رو مشغول یک موضوعی بکنن.
بله.
من در بقیه رسانه‌های بیگانه که نگاه می‌کردم معمولا سکوت پیشه کردن. البته در گزارش های قبلی رسانه ها که ما بررسی میکنیم همه رسانه ها دنبال این بودن که چرا این فاز به تأخیر افتاده. مثلا سالهای گذشته و ماهای گذشته از تأخیر این فاز صحبت میکردن، اما حالا که به ثمر رسیده دیگه نیومدن خبرش رو کار میکنن که بالاخره با حضور رئیس جمهور این فاز افتتاح شده و این پیشرفت در واقع حاصل کار دانشمندای ما بوده. بنابراین ما اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم، در واقع نحوه عملیات زمانی که در این رسانه‌ها صورت میگیره در واقع نمیتونن تحمل کنن اون موضوع پیشرفت‌ها رو و میان در واقع با اینکه موضوع رو در واقع به حاشیه میبرن، یعنی حواشی موضوع رو سعی میکنن که برجسته کنن که به اصل موضوع در واقع نپردازن.
آقای البرزی، با توجه به اینکه شما متخصص حوزه رسانه هستید، بفرمایید. خب قطعا شما وقتی رسانه‌های معاند رو دارید بررسی میکنید، از این سمت رسانه‌های همسویی که دارن تلاش میکنن برای انتقال اخبار رو هم بررسی کردید. بفرمایید در مقابل این حجم از سکوت و بحث تردیدسازی و شبهه افکنی، چقدر رسانه‌های داخلی و رسانه‌های همراه تونستن در واقع درست انعکاس بدن اتفاقی که در پارس جنوبی افتاده رو؟
ببینید، رسانه‌های داخلی، خبرگزاری داخلی، بعضیاشون که مثل خبرگزاری صدا و سیما که خبرنگار در محل داشت و تونست در واقع ابعاد این فاز رو بررسی کنه، دیشب گفتگوی ویژه خبری به طور اختصاصی به این موضوع پرداخت. من سایر رسانه هم که نگاه میکردم، با توجه به اینکه ارزش خبری که این در واقع فاز 11 پارس جنوبی داشت، بحث شگفتی از امر انتقال اون سکو رو خیلی روش مانور دادن، بخش دانش مهندسان ایرانی رو برجسته کردن، موضوعی رو بهش پرداختن که این فاز ایرانی ترین فازه، یعنی یکی از ویژگی هایی که فاز 11 پارس جنوبی داشت، تمام دانشی که توش استفاده شده دانش مهندسان و دانشمندان داخلی بوده، چه از اون انتقالی که صورت گرفت، چه از بخش های دیگه ای که در واقع بهش پرداختن. به نظر من رسانه‌های داخلی خوب کار کردن، یعنی من بررسی که میکردم هم رسانه‌های مکتوب رو، هم رسانه‌های تصویری و هم خبرگزاری‌ها رو، به ویژگی‌های این فاز خوب پرداختن، صحبت‌های رئیس جمهور رو بهش خیلی توجه کردن، با توجه به اینکه در واقع رئیس جمهور هم به صورت میدانی حاضر شد در بین مهندسان این فاز، تصاویر این به ویژه در عکس‌ها خوب برجسته شده، با توجه به اینکه این فاز در منطقه مشترک با کشورهای همسایه قرار داره و استفاده از این فاز در واقع که ما نتونیم اینجا رو فعال کنیم، یا اگر نمیتونستیم بخش زیادی از اون منابع خودمون رو از دست میدادیم، این موضوع هم در رسانه‌های داخلی در واقع برجسته بود و بهش میپرداختن. من به نظر میرسه رسانه‌های خودمون خوب کار کردن، اما وقتی که اینو مقایسه میکنیم با رسانه‌های بیگانه، که البته ما از اونم انتظار نداریم که بیان پیشرفت‌های داخلی ما رو بگن، چون اونا در واقع هدف و راهکارشون مشخصه و معمولاً از دشمن ما انتظار دشمنی داریم نمیشه از این انتظار داریم، ولی به نظر من ما در واقع به طور کلی رسانه ملی و سایر رسانه ها و به ویژه روزنامه هایی که امروز تیتراشون رو هم ما نگاه میکردیم تو این حوزه خوب وارد شدن و عملکرد خوبی در معرفی این فاز به در واقع مردم داشتن. البته ما میتونیم با یک مصاحبه مردمی، من پیشنهاد میدم که بریم داخل مردم، اگر مردم در واقع با ویژگی های این فاز آشنا بودن و صحبت کردن، قطعا میشه مطمئن شد که پیام به مردم در واقع رسید، منتقل شده و مردم از موضوع مطلع شد.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای البرزی، از اینکه محبت کردین در این بخش گفتگو ما رو همراهی فرمودین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای هادی البرزی، کارشناس محترم مسائل رسانه. وزیر محترم آموزش پرورش همینجوری منتظر ما باشیم پیامای شما رو به دستش برسونیم. لطفاً به 301035 پیامک بفرستید، بگید چه انتظاری دارید از جناب آقای صحرایی. نوشتین با سلام و تشکر از برنامه‌تون، اگر وزیر آموزش پرورش بودم خیلی از درس‌های قدیمی که به کار نمیاد رو حذف می‌کردم، در عوض کلی آموزش‌های بروز و جدید و تکنیک‌های پیشرفته رو جایگزین می‌کردم، چون سیستم آموزش قدیمی با تکنولوژی امروز و پیشرفت‌های فناوری گسترش بی‌حد و اندازه فضای مجازی و پیچیدگی شرایط امروز پاسخگو نیست. با تشکر. 0912-74-91 این پیام رو فرستادن. شنونده با شماره 0913 75 50 نوشتن با عرض سلام، امیدوارم وزیر محترم آموزش پرورش شنونده باشن. آقا قطعا هستن، نباشن ما پیام شما رو میفرستیم براشون. من اگه وزیر آموزش پرورش بودم بر روند استخدام معلمین متدین و متعهد نظارت میکردم و با مدارسی که رویکردهای غیر دینی دارند مخالفت میکردن. نظر این عزیز شنوندهام با شماره 0913 75 50 رو شنید. عزیز شنونده با شماره 0915-38-80 پیام فرستادن، نوشتن سلام، من بازنشسته سال 1400 هستم و هنوز پاداش رتبه‌بندی رو دریافت نکردم. ایشون گفتن که حالا یه عبارتی رو به کار بردن، گفتن 30 سال با هزار بدبختی و سختی در روستای صعب العبور در واقع خدمت کردن. انشالله که خدا عزتتون رو بیشتر بکنه و منتظر هستم به هر حال حق و حقوقشون برقرار بشه. قطعا عزیزانمون در آموزش پرورش به فکر شما هستن. هفته گذشته اجلاس اعضای بریکس برگزار شد در افریقای جنوبی و کشورمون هم جزء اعضای جدید رسمی این سازمان، نامش در کنار چند کشور دیگه اضافه شد به لیست کشورهای بریکس و باعث تقویت این مجموعه شد. برای اینکه بیشتر در موضوع این اتفاق، یعنی حضور کشورمون در سازمان بریکس اطلاعات داشته باشیم، میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای وحید جلال‌زاده، رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، که محبت کردن با ما همراه هستن. جناب جلال‌زاده سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، رادیو فرهیختگان، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای جلال‌زاده. بعد از سالها تلاش که به هر حال هم در دیپلماسی پارلمانی ما و هم در دیپلماسی فعال دولت ما اتفاق افتاد، به هر حال ایران به شکل رسمی جزء اعضای بریکس اعلام شد. الان مسئله‌ای که مهم هست این که ما یه هدف گذاری داشته باشیم که بتونیم حضور مؤثر داشته باشیم در این حوزه. خب این میطلبه که مثل خیلی از اتفاقاتی که ما شاهد تعامل و همافزایی بین مجلس و دولت بودیم، اینجا همین اتفاق بیفته. بفرمایید که دولت و مجلس در حوزه قوانین مؤثر حضور در مجموعه بریکس چه الزاماتی رو پیش رو دارند و چه اهدافی رو برای خودشون ترسیم کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، در این موضوع نقش مجلس اگر بخوایم به جهت حقوقی بررسی بکنیم، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی عضویت دولت در پیمان‌ها و اتحادیه‌ها، امضای موافقت‌نامه‌ها، مقابل‌نامه‌ها باید با تایید مجلس شورای اسلامی باشه، مثل شانگهای. بعد از اینکه سازمان شانگهای عضویت اینا رو پذیرفت، دولت لایحه عضویتش رو به مجلس ارائه کرد، مجلس هم در فرایند قانونی بررسی کرد و الحمدلله تصویب کرد و این رو به دولت ابلاغ کرد. بذار در موضوع بریکس یا احیاناً عضویت دائم ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا همین روند قانونی رو طی خواهد کرد. اما آنچه که مهم هست برای ما در مجلس این که دولت مسیری که در عضویت در این پیمان‌ها پیش گرفته یک مسیر درستی است. از جمله شعارهای آقای رئیس جمهور و آقای وزیر خارجه در روز رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی این بود که آقا ما نمیخوایم وزارت خارجه وزارت برجام باشه. برای ذا بدون این که ما برجام رو هدف گذاری بکنیم، ضمن این که مذاکرات برجامه رو داریم ادامه میدیم، مسیر اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی مسیر مستقل خودش رو طی خواهد کرد. آقای رئیس جمهور بارها اعلام کردن که ما منتظر لبخند اعضای برجام نخواهیم ماند و لذا با توجه به شرایط روابط بین الملل، نظم نوین جهانی که عضویت در پیمانها، عضویت در اتحادیه‌های منطقه و جهانی بسیار متغیره، مهمی است. عضویت جمهوری اسلامی در بریکس، در شانگهای، در اوراسیا یکی از مسیرهای درستی است که دولت انتخاب کرده. شما الان ببینید دوره یک جانبه گرایی تمام شده و نکته مهم آقای بهزادی فر، من اینجا به اطلاع جناب عالی و شنوندگان عزیزتون برسونم، امریکایی‌ها مدت ها بود عضویت ما رو در پیمان ها و اتحادیه ها یا آزادی پورهای بلوکی شده ما رو منوط کرده بودن به نتیجه گیری در مذاکرات هسته‌ای. موفقیت مهمی که جمهوری اسلامی کسب کرده این هست که بدون این که مذاکرات برجام به نتیجه برسه که امریکایی ها اون رو گروگان گرفته بودن، ما الان روابطمون رو با کشورهای منطقه داریم اصلاح میکنیم.
آقای جلال‌زاده اینجا جا داره واقعا تشکر بکنیم از شما و همکارانتون برای تصویب اون قانون اقدام راهبردی که واقعا مسیر رو مشخص کرد و دولت 13 هم بر همون ریل حرکت کرد.
آقای بهزادستان ممنونم از یادآوریتون. مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشون فرمودن از جمله قوانین خوب مجلس این بود که دولت رو از بلا تکلیفی در مذاکرات برجام خارج کرد و به قانون لغو راهبردی اشاره کردن. من میخواستم به یک زاویه جدید اشاره بکنم. ببینید امریکایی ها در مذاکرات خودشون، هم در مذاکرات اولی که به امضای برجام منتهی شد و در مذاکرات بعدی که با دولت جدید انجام دادن، میگفتن بیاید مذاکرات منطقه‌ای رو به برجام اتصال بدیم. یعنی چی؟ یعنی شما اگر میخواید تو منطقه با کشورها روابطتون رو باز تعریف و بازسازی کنید، از مسیر برجام بگذره.
بله.
جمهوری اسلامی هیچ وقت زیر بار این نرفت و شما دیدید بدون اینکه ما به زیادخواهی‌های امریکا در مذاکرات برجام تمکین بکنیم، کشورهای حوزه خلیج فارس و ما داریم روابطمون رو اصلاح میکنیم و این یعنی موفقیت بدون امریکا در منطقه. امریکایی ها مذاکرات ما رو در منطقه گروگان گرفته بودن، گفتن تا برجام به نتیجه نرسه شما نمیتونید مسیر اقتصادیتون رو طی بکنید. لذا وقتی که آقای بایدن داشت از پلکان هواپیما بالا میرفت، گزارشگر اشتباه نکنم CNN از ایشون میپرسه که نظرتون در مورد عضویت ایران در شانگهای چیه؟ میگه این خبر بدی بود که امروز به من رسید. اونا باورشون نمیشد که جمهوری اسلامی این مسیر رو طی بکنه، وارد اتحادیه‌های اقتصادی مهم منطقه و جهانی بشه، مثل بریکس، مثل شانگهای، مثل اوراسیا، از اون ور روابطش رو با کشورهای منطقه اصلاح بکنه. و سیاست همسایگی اینجا بسیار سیاست درستی بوده و درست هم انجام شد. لذا دیدید که رسانه‌های غربی، رقبای منطقه ما، تا ما نرفته بودیم تو بریکس میگفتن که آقا جمهوری اسلامی نمیتونه وارد بریکس بشه، دنیا این اجازه رو نمیده. الان که وارد بریکس شدیم دارن این رو کوچک شماری میکنن. آقا بریکس چی هستش؟ خب بریکس چی هستش؟ الان شما دیدید که 40 کشور متقاضی عضویت در بریکس هستند و ما وزن بریکس رو افزایش دادیم. جمهوری اسلامی امروز یک کشور کنشگر و بازیگر مهم بین المللی است.
بله.
ما الان در آمریکای لاتین در حیات خلوت آمریکا داریم کار اقتصادی میکنیم. در افریقا که متاسفانه 11 سال بود که هیچ مقام عالی رتبه کشور جمهوری اسلامی به این قاره سفر نکرده بودن، آقای رئیس جمهوری سفر موفقی کردن. لذا ما در گسترش دیپلماسی اقتصادی که در دولت جدید به عنوان یکی از اهداف حوزه سیاست خارجی شمرده شده داریم طی مسیر میکنیم. ما تو مجلس که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون تخصصی این موضوع هستیم، داریم کارنامه دولت رو، عملکرد دولت رو ارزیابی میکنیم و من باید اینجا انصاف به خرج بدم و بگم که کارنامه سیاست خارجی دولت کارنامه موفقی.
خیلی ممنون از توضیحات شما آقای جلال‌زاده. الان خیلی مهم هست به حال این عضویت در شانگهای، عضویت در بریکس، حتی مثلا اوراسیا و برخی از اتفاقات ارتباطات دو جانبه‌ای که شکل گرفته، مثل سواپ گازی یا ماجراهای دیگری که در دستور کار قرار گرفته، همه موفقیت‌هایی است که الحمدلله در سایه این تعامل و همافزایی شکل گرفته. اما آنچه الان اهمیت داره این که ما زیرساخت‌ها رو آماده بکنیم، بتونیم نهایت بهره برداری از این فضاها بکنیم.
بله.
و بتونیم بهره بیشتری رو هر چقدر که می‌تونیم از این فضا داشته باشیم. در نشست‌هایی که اخیراً داشتید بفرمایید که چه تعاملات و چه برنامه‌ریزی‌هایی اتفاق افتاده و امیدوار باشیم که هرچه زودتر انشالله نتیجه این ماجرا رو ما در سر سفره مردم هم ببینیم. فقط خیلی کوتاه ما یک دو دقیقه بیشتر فرصت
داریم. بله کاملاً درست اشاره کردید. ما که نماینده مردم هستیم، وقتی که با نخبگان، با دانشگاهیان جلساتی داریم، از ما میپرسن خب ثم ماذا؟ خب شما وارد بریکس شدید، وارد شانگهای شدید، این چه اثراتی رو در اقتصاد ایران بر جای خواهد کرد؟ خب ببینید، ما قطعا این رو شنوندگان محترم شما تصدیق میکنند، روند عضویت، روند ورود به این سازمان ها و انتفاع اقتصادی خب یه زمانی رو به خودش اختصاص بده. مثلا من یه نمونه بذارید بهتون عرض بکنم. ما عضو موقت اوراسیا هستیم و داریم مسیر عضویت دائم خودمون رو طی می‌کنیم. من که نماینده ارومیه هستم و در شمال غرب زندگی میکنیم و موضوع ما کشاورزی و صادرات کشاورزی.
آقای جلال‌زاده ببخشید من فرمان شما رو مجبورم قطع کنم چون وقتمون در این حوزه تمام شد. خیلی ممنونم از توضیحات شما. ان شاء الله باز هم فرصت داشته باشیم منظر شما باشیم بهره ببریم از فرمان شما.
خدا نگهدار. خداحافظ
شما. خب با آقای جلال‌زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی مجلس گفتگو کردیم. مهمان بعدی برنامه پای خط ارتباطی هستن جناب آقای هوشنگ فلاحتیان معاون محترم وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی. جناب آقای فلاحتیان سلام عرض می‌کنم خدمت شما. نیروز بخیر. خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و من هم به نوبه خودم ایام هفته دولت رو خدمت همه دولت مردان و همه زحمت کشانی که در عرصه خدمت به مردم زحمت میکشند تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم جناب فلاحتیان. از دستاوردهای وزارت نفت بفرمایید و برنامه‌هایی که پیش رو داریم به مناسبت هفته دولت. ما روز گذشتم شاهد یک اتفاق بسیار ویژه بودیم. توضیحات تکمیلی رو هم اگر در این حوزه دارید برای شنوندگان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت نفت به عنوان پیشران صنعت کشور در عرصه‌های مختلف از جمله افزایش تولید نفت، افزایش تولید گاز و همینطور تولیدات مربوط به پتروشیمی و پالایشگاه‌های کشور فعالیت‌های گسترده‌ای رو در طول یک ساله گذشته رقم زده است و برای هر کدوم از این عرصه ها هم هدف گذاری های مشخصی رو تعیین کرده و به دنبال تحقق اهداف مورد نظر بوده. در همین راستا هدف گذاری شده است که انشالله امسال در سال 1402 مشاهد افزایش توان تولید نفت خام و میانت گاز کشور باشیم و تولید را از 4.5 میلیون بشکه به 4.680 میلیون بشکه در واقع افزایش بدیم و همینطور متوسط تولید گاز خام کشور رو 35 میلیون متر مکعب افزایش بدیم و به عدد 954 میلیون متر مکعب در روز برسانیم. در همین زمینه فعالیت مرتبط با پالایشگاه‌های کشور که بستگی زیادی داره به تولید بنزین و نفت گاز و دیگر سوخت‌های مورد نیاز کشور در این روزها به شدت در حال افزایشه و با توجه به افزایش بسیار بسیار زیادی که در عرصه افزایش بنزین مصرفش در کشور اتفاق افتاده، خوشبختانه به خوبی ما توانستیم از عهده تأمین نیاز کشور به بنزین بر بیایم و این موفقیت بزرگ حاصل شده. علی‌رغم اینکه ما در دو سال گذشته ما مصرف بنزینمون متوسطاً روزانه 88 میلیون لیتر بوده و در سال گذشته حدود 104 میلیون لیتر، این روزهایی که دارم باهاتون صحبت میکنم 117 میلیون لیتر رسیده. یعنی اصلا یک سرعت افزایش بی سابقه که خب این پدیده خوبی هم نیست و از همه ملت ایران درخواست میکنم توی این حوزه مصرف بنزین و نفت گاز صرف جویی رو مد نظر قرار بدن. در زمینه گاز رسانی و توسعه شبکه گاز کشور در طول یک ساله گذشته بیش از 2300 روستای جدید گاز رسانی شدند، 9 شهر جدید گاز رسانی شده. در عرصه افزایش تولید نفت و گاز خوشبختانه علی‌رغم شرایط تحریم ما موفق شدیم که 9.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید جذب بکنیم و قراردادها مبادله شده است. در حوزه مسائل مربوط به افزایش تولید نفت خوشبختانه تا شهریور سال جاری ما دو طرح رو با مجموع سرمایه گذاری 1 میلیارد دلار رو به سرانجام رسوندیم و وارد مدار کردیم که توسعه میادین نفتی سپهر و جوفیر بود و همینطور تولید از موقعیت فاز 11 پارس جنوبی که دیروز به دست رئیس جمهور محترم رسما افتتاح شد. این کار یک کار بسیار تکنولوژیک و پیچیده بود که به دست فرزندان این کشور و به دست متخصصین صنعت نفت کشور رقم خورد و کاری که با درجه پیچیدگی بسیار زیاد بود در عمق دریا با جابجایی سکوی دریایی به وزن بیش از 3000 تن در واقع این موفقیت حاصل شد و خوشبختانه از دیروز ما موفق شدیم در مرحله اول حدود 7.5 میلیون متر مکعب گاز رو تولید بکنیم و به تدریج این تولید در فاز 11 به رقمی با بیش از 50 میلیون متر مکعب در روز بالغ خواهد شد. در عرصه مسائل پالایشگاهی خوشبختانه ما موفق شدیم که واحد تصدیل